توی 7-8 شیشه بتونه مقاومت بده.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم زارو ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران. به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. محسن رسولی هستم و شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران. صنعت پرورش طیور. بارها توی آبادیران گفتیم که امنیت غذایی یکی از اصلی ترین عوامل برنامه ریزی و پیشرفت در یک کشوره و خب این مسئله وابستگی شدیدی به صنایع مثل کشاورزی، دامپروری، مخصوصا تو بخش طیور داره. نکته ای هم که باید در پرورش طیور و مسئله حفاظت از طیور بهش توجه ویژه کرد، از بین بردن آفات، بیماری های دام و پرندگان، بیماری هایی که مشترک بین طیور و سایر دام ها یا طیور و انسان ها هست. حتی استرس در بین پرندگان خودش یکی از عوامل مهم در تلفات مرغداران به حساب میاد. مسائلی که ما کمتر بهش توجه کردیم یا ازش صحبت کردیم. حالا امشب توی آبادیران میخواییم ببینیم که چه راه حل هایی برای افزایش راندمان و بازدهی پرورش طیور و دام وجود داره و در کشور خودمون شرکت های دانش بنیان آیا کاری کردن برای اینکه توی مناطق مختلف، مخصوصا مناطق کمتر برخوردار و محروم که یکی از پایه های درآمدی همین پرورش دام و طیور هست، بشه گوشت با کیفیت تر و با سود بیشتر برای پرورش دهندگان به دست آورد؟ با آبادیران همراه باشید.
هر ساله با شروع فصل سرما و با ورود پرندگان مهاجر به کشور، بیماری آنفولانزای فوقهاد پرندگان در برخی مناطق کشورمان شیوع پیدا می کند.
گزارش تلفات در واحدهای مرغداری و همچنین تلفات در واحدهای در منازلی که داره طیور بومی هستن رو ما اطلاع بدن. بیماری در طیور داره یک علائمی از جمله تلفات غیر عادی، اصلی ترین علامتش هست. مثلا در یک مرغداری به صورت ناگهانی ما شاهد تلفات 30-40% و به بالا باشیم، و یا در طیور بومی که مردم در منازل نگهداری میکنن به یک باره اگر تلفات غیر عادی دیدن در طیور و یا طیور داره کاهش اشتها شد و کاهش مصرفدان، از علائم آنفولانزا است که باید همکاران ما سریع مراجعه کنن، نمونه برداری کنن و نمونه ها در آزمایشگاه باید تایید تشخیص بشه که آیا آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان هست یا نه.
بیماری آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان در بین پرندگان و انسان مشترک است و در مواردی به سایر پستانداران نیز از طریق تماس مستقیم یا غیر مستقیم با پرنده آلوده منتقل می شود.
هایی وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
همونطور که می دونید یکی از دلایل گرانی مرغ در چند سال اخیر
تلفات بالای مرغداران به دلایل مختلف بوده. بعضی وقتها گلایه کردن از قطعی ناگهانی برق، بعضی وقتها بلایای طبیعی باعث شده که یک پرورش دهنده مرغ، یک مرغدار در منطقه‌ای که شاید از لحاظ زیرساخت‌های لازم برای مقابله با بلایای طبیعی مجهز نبوده، متضرر بشه و بخش زیادی از جوجه‌ها یا مرغ‌های خودش رو از دست بده، مجبور بشه اینها رو دپو بکنه، دور بریزه و گاهن باعث شده بعضی مرغداران کلاً شغلشون رو عوض بکنن، چرا که گاه تا 60% جمعیت طیور یک مرغدار از بین رفته که یکی از دلایلش هم آفاتی بوده که حالا چه در خوراک طیور بوده چه در مراقبت‌های بهداشتی که باید ازشون می‌شده. ببینید 60% جمعیت طیور یک مرغدار از بین بره، یعنی ما داریم 3 برابر میانگین جهانی در یک مجموعه پرورش طیور تلفات میدیم. خیلیه. قطعا یه همچین مسئله تأثیر خودش رو روی بازار گوشت، حالا چه گوشت پرندگان باشه چه در بحث دام‌های گوشتی دیگه هم به همین ترتیب میتونه بذاره. حالا یه شرکت دانش بنیان اومده راه حلی ارائه کرده برای اینکه حداقل توی خوراک دام و طیور، مخصوصا طیور، روشی رو پیش بگیریم که آفات و بیماری‌ها کاهش پیدا کنه. بشنویم صحبت‌های مدیر عامل این شرکت.
کلاسیانی هستم، مدیر عامل شرکت صنعت دامسازی. سال 99 تأسیس شد. هدف از تأسیس این شرکت کمک به صنعت دام و طیور کشور بود. تونستیم در یه حوزه‌هایی به شروع به فعالیت کردیم، خیلی موفق باشیم، ولی خب حمایت نشدیم. با توجه به اینکه ما یه فرمولاسیونی رو خودمون اختراع کردیم و با حمایت به دستورات مقام معظم رهبری در سال دانش بنیان تونستیم روی همین محصولی که خودمون اختراعش کردیم شرکت رو به سمت دانش بنیان پیش ببریم و به لطف خداوند شرکت رو دانش بنیان بکنیم. به خاطر سکیوریتی بالایی که فرمولاسیون محصول ما داره، به صورت مستقیم خب تعداد خیلی محدوده، نزدیک 3 تا 4 نفر بودن، اما به صورت غیر مستقیم میخوام خدمتتون عرض کنم، از حالا بازاریاب و فروشنده و غیره و زاده، شاید نزدیک 10 تا 12 نفر رو ما تونستیم درگیر کار بکنیم. با توجه به اینکه خب بیشتر تمرکز دامپروری و صنعت مرغداری ما در مناطق روستایی و کم برخوردار و محروم هست، اگر این محصول حمایت بشود، خب محصول ما عرض کردم خدمتتون که در رابطه با کنه طیور تخم‌گذار هست، اگر حمایت بشه، با توجه به اینکه خب روستایی‌های بزرگوار ما خیلی به صورت سنتی و خیلی در همون مناطق به صورت صنعتی داره تولید تخم مرغ در اون نواحی اتفاق میفته، اگر محصول ما حمایت بشه و به تولید انبوه برسه، با توجه به اینکه از کشور رو، یعنی این صنعت رو در اصل میخوام بگم، از استفاده از سموم شیمیایی که اکثر و قاطبه اونها و غالب اونها وارداتی هست، یا به صورت مستقیم وارداتیه یا به صورت غیر مستقیم مواد اولیه‌اش داره وارد میشه و در داخل کشور تولید میشه، بی نیاز میکنه و خب قیمت اصلا قابل مقایسه با قیمت و محصولات شیمیایی نیست، از نظر کیفیت که به هیچ عنوان اثر منفی در صنعت طیور و دام نداره، به خاطر اینکه 100% گیاهی است، نه برای جامعه مضره، برای کسی که این محصول نهایی رو استفاده میکنه کف جامعه به هیچ عنوان ضرری نداره، یعنی ماندهی در محصول نهایی نداره، هم این که خب با توجه به این که قیمت کاهش پیدا میکنه، محصول نهایی نهایتا قیمتش کاهش پیدا میکنه و در نتیجه اون مرغدار ما، اون بزرگوار روستایی ما که در منطقه محروم داره به صورت سنتی یا صنعتی این کار رو انجام میده، هزینه هاش کاهش پیدا میکنه. وقتی هزینه هاش کاهش پیدا بکنه، خب سوداوری بیشتری براش داره و میتونه که خیلی تو این حوزه مفید فایده باشه.
آبادیران اولین کاری که انجام میده، از توان همهشون استفاده میکنه برای اشتغال با آبادیرانمون.
این مفاصل ها خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم که خورد کار کنیش اتفاق نمیفته. تنها چیزی که ارزش افزوده بزرگ درست میکنه دانش، علم و فناوری. فناوری که هم میتونه ارزش چند برابری درست بکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب و 98% تا 99% کاهش میده.
دستگاه و هر تولید دانش و هر تکنولوژی دیگه داشته باشید، برای حل هر مسئله از روستا و مناطق محروم ما کامل حمایت هامون رو پیش خواهیم برد.
آبادیران. همچنان شنونده آبادیران هستید و تا به اینجای کار با شما از صنعت پرورش طیور و روش‌های نوینی که برای کاهش تلفات در پرورش دام و طیور استفاده میشه صحبت کردیم و روش‌های نوین علمی جهانی دارن به این سمت میرن که ما با حداقل هزینه بیشترین بازدهی رو در میزان گوشتی که مورد نیاز هست یا سایر محصولاتی که یک پرنده میتونه داشته باشه داشته باشیم. اما خب ما همچنان در خیلی از مناطق کشورمون از روش‌های سنتی که هم هزینه بالا دارن هم راندمان و بازدهی پایین دارن داریم استفاده می‌کنیم و این در شرایطی که سرانه مصرف گوشت مرغ در ایران دو برابر میانگین جهانی خودش یک معضل به حساب میاد، چرا که ما داریم دو برابر میانگین جهانی، دو برابر خیلی از کشورهای جهان گوشت مرغ مصرف میکنیم، اما هم تلفاتمون بالاست، هم شغل مرغداری و پرورش طیور شغل پرسودی نیست در کشورمون و هم آفات و تلفات دام و طیور توی کشورمون بالاست که باید طبیعتاً از طریق همین شرکت‌های دانش بنیان و روش‌ها و سازوکاری که پیشنهاد میدن این معضل رو برطرف. رسیدیم به لحظات پایانی آبادیران امشب که با شما از چالش‌های پیش روی مرغداران مخصوصاً توی مناطق محروم و مناطق روستایی صحبت کردیم. این رو فراموش نکنیم که سلامت ایرانیان در گروه سلامت غذایی اونهاست و اگر به دنبال آبادانی ایران عزیز هستیم باید امنیت و سلامت غذایی رو در اولویت و رأس امور برنامه ریزی برای کشورم قرار بدیم. با امید ایران آباد، خیر پیش.
جوان عشق و امیدت پر رواج، لحظه هایت را مکن ارزان حراج. جیم بده
جوانم من، جوانم من، جوانم، جوانم من، جلوتر از زمانم، شما میم بده
مثل رودی توی نفتان، مثل کوهی توی من.
گفت توی موندن نون بده.
نون نشان هر جوان چون من امید است، نیفتد لحظه ای خش بر امیدم. حال شما میم بده
ما جوانی
Oh. هوشیار
و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
به تو نویسد تاریخ خویشتن مه و صاف.
گفتار اندر آفرینش آفتاب، ز یاقوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و سال.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است.
تاریخ را ورق می‌زنیم، هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد. تاریخ نوشت.
تاریخ نوشت، فصل دوم، این شهر پر از شعر.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در نوبت پیش داستان ایرج رو خوندیم و رسیدیم به اون جای داستان که فریدون بعد از مدت‌ها گریه و زاری و بعد از اینکه نابینا شد بابت گریه‌های بسیاری که در مرگ پسر کوچکش ایرج کرد، خبردار شد که در شبستان ایرج کنیزک زیبارویی وجود داره که باردار شده از ایرج و دختری بعدن به دنیا آمد به نام ماهافرید، و ماهافرید هم بعد از بزرگ شدن و رسیدن به بلوغ ازدواج کرد با پشنگ. در این نوبت ادامه داستان رو میخونیم تا ببینیم چطور پادشاهی ایران بعد از فریدون به نوه میرسه. بدیهی بعد از فریدون باید یکی از پسرانش پادشاه میشد، اما ایرج که مرده بود پسر خلف فریدون، سلم و تور هم پسران ناخلف فریدون بودند که به اونها نفرین کرده بود. ادامه داستان رو میخونیم تا ببینیم حاصل ازدواج این دختر ماهافرید و ایرج چه شد و چه اتفاقی برای ایران و ایرانیان افتاد. چو برجست و آمدش هنگام شوی، چو پروین شدش روی و چون قیر موی. نیا نامزد کرد شویش پشنگ، بدو داد و چندی بر آمد درنگ. بدادش بدان نامبردار شوی، چو یک چند گاهی بر آمد بروی. یکی پور زادان هنرمند ماه، چگونه سرفراز تخت و کلا. میگه بعد از مدتی که از ازدواج دختر ایرج و پشنگ گذشت، فرزندی به دنیا اومد که بسیار زیبارو بود و شایسته پادشاهی. چون از مادر مهربان شد جدا، سبک تاختندش بر پادشاه. سبک در اینجا به معنی قیده، به معنی بسیار تند و سریع. وقتی پسر به دنیا آمد، سریع خبر دادند به پادشاه. بچه رو بردند خدمت فریدون شاه ایران. برنده بدو گفت که ای تاجور، یکی شاد کن دل به ایرج نگر. اون کسی که پسر رو برده بود پیش فریدون گفت دل شاد دار، این بچه رو ببین که انگار ایرجه. جهان بخش را لب پر از خنده شد، تو گفتی مگر ایرجش زنده شد. خیلی خوشحال شد فریدون، خندید، انگار که دوباره ایرجش زنده شد.
چو این تبدیل ها آمد، نه همون ماند و نه دریا. چه دانم من دگر چون شد، که چون غرق است، که چون غرق است در بین.
گرفتان گران مایه را بر کنار، نیایش همی کرد با کردگار. در سراسر شاهنامه اون بزنگاه ها میبینیم که پهلوان با خدا نیایش میکنه، به خصوص موقعی که پیروز میشه در جنگ. یا اینجا میبینیم که فریدون خوشحاله، در این خوشحالی اولین کاری که میکنه با خدا راز و نیاز میکنه و تشکر میکنه از باری تعالی. همی گفت که این روز فرخنده باد، دل بدسگالان ما کنده باد. در حالی که نوه ایرج رو به بغل داشت گفت خدایا امیدوارم که این روز بر ما فرخنده باشه و دل بدسگالان ما، بدسگال یعنی بدندیش، دل بدندیشان ما کنده باشه، امیدوارم که اونها نابود بشن. همان که از جهان آفرین کرد یاد، ببخشود و دیده بدو باز داد. همین که فریدون یاد خدا رو کرد، خداوند هم بر فریدون بخشید و نور چشمانش رو دوباره به او بازگرداند. دوباره فریدون بینا شد. فریدون چو روشن جهان را بدید، به چهره وی اندر سبک بنگرید. چون این گفت که از پاک مام و پدر، یکی شاخ شایسته آمد ببر. فریدون وقتی چشمانش رو باز کرد و تونست جهان رو ببینه، نگاهی به صورت پسر کرد و گفت که از اون پدر و مادر پاک بدیهیه که چون این فرزندی هم به دنیا بیاد. این شاخ شایسته‌ای بود که به بار نشست از اون درخت خسروانی. می روشن آمد ز پرمای جام، مناچهره دارد منوچهر نام. اینجا وجه تسمیه‌ای در متون کهن از جمله شاهنامه اومده درباره اسم منوچهر. ظاهراً فردوسی هم از شاهنامه ابومنصوری که یکی از منابع مهمش بوده برگرفته. وقتی فریدون نگاه کرد به چهره اون پسر، گفت که مناچهره، یعنی چهره او از منه، اون چهره منو داره انگار. به همین دلیل اسمش رو گذاشتن منوچهر. پروریدش که باد هوا، بر او برگذشتن ندیدی روا. فریدون به گونه ای این پسر رو پروراند که حتی اجازه نمیداد باد هوا به او بگذره، انقدر از او مراقبت میکرد. پرستنده ای کش به برداشتی، زمین را به پی هیچ نگذاشتی. اون کنیزکی که قرار بود مراقب منوچهر باشه، جوری راه میرفت که انگار روی زمین پا نمیذاره. قرار کرده بودن که پاش رو روی زمین نذاره، پس چطوری حرکت کنه، چجوری راه بره وقتی میخواد بچه رو حرکت بده و از این طرف به اون طرف ببردش. به پایندرش مشک سارا بودی، روان بر سرش چتر دیبا بودی. میگه این کنیزکی که میخواست مراقبت بکنه از منوچهر، دستور داده بودن زیر پاش مشک سارا باشه. میخواد بگه با چه دقتی فریدون رو بزرگ کرده. خب در این نوبت برای شما خواندیم داستان ایرج رو و رسیدیم به اون جایی که دختر ایرج ازدواج کرد و حاصل اون ازدواج پسری بود که بسیار شبیه ایرج بود و انگامی که فریدون اونو دید، فریدونی که بابت گریه بر مرگ پسرش ایرج نور چشمانش رو از دست داده بود و نابینا شده بود، وقتی منوچهر رو دید چشمانش بینا شد و خدا رو شکر کرد و دستور داد تا جای ممکن منوچهر رو در آرامش و آسایش بزرگ کنن، به حدی که حتی بادی بر اون نوزه. در نوبت بعد ادامه داستان ایرج رو میخونیم که البته دیگه بهتر بگیم داستان منوچهر، چون منوچهر قرار بزرگ بشه و به کینخواهی پدر بزرگش ایرج قیام کنه، تقاص خون او رو از عموهاش بگیره.
سیاوش میام از فریزادگان، از ایرانم از شهر آزادگان،
که ایران بهشت است یا بوستان، همی بوی مشکای دست دوستان.
اگه ترکم نمی کردی آینه ها نمی شکستن، دیگه دیواری نمی بین دستای تو با من. اگه ترکم نمی کردی خونه بی صدا نمی شد، قلب وحشت زده من این همه تنها نمیشد. اگه میموندی شب من دیگه بارونی نمیمون، توی هیچ کجای دنیا دیگه زندونی نمیمون. اگه ترکم نمی کردی، اگه تنها نمی زاشتی، اگه حتی یه گل سر توی باغ شب می کشتی، دریا طوفانی نمی شد، پنجره گریه نمی کرد، تو سیاهی گم نمی مون، قلب این خورشید شبگر شاید آزادی تو بحته این قفص جوونه می کرد، عطر خوشبختی تو قلب خونه آشیونه می میگه سم من است و یه سکوت عاشقان است، حتی وقتی که نگاه با نگاه هم همتران است، تا مثل میلاد نوری توی این شب شکسته تن ماتم زده من، دل به دیدار تو بسته. اگه ترکم نمی کردی
قصری از رویان می ساختن تن به زنجیر حراسه این تباهی نمی باختن اگه ترکم نمی کردی می تونستم که نمیرم می تونستم از ته شب دست خورشید و بگیر